در این اثنا یکانهای کارشناسی ناپلئون بیکار نمانده بودند. ناپلئون در آغاز اوت انستیتو مصر را با ریاست مونژ تأسیس کرده بود. انستیتوی که ساختمانها، کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌هایی در قاهره داشت. بخش اعظم ابزار و کتاب‌ها و نیز تجهیزات فنی ارتش همراه با ناوگان فرانسه از دست رفته بود. اما کنته، فرمانده یکانهای بالون، به سرعت کارگاه‌هایی سرهم کرد تا انواع و اقسام ابزارالات در آنها تولید شود. ماشین چاپ که تا آن زمان در مصر ناشناخته بود، چاپ دو روزنامه را در پی داشت. بلافاصله نقشه برداری جغرافیایی از مصر آغاز شد. بهداشت در آن آب و هوای عجیب و مهار بیماری‌های ناآشنا برای سلامتی ارتش فوق‌العاده ضروری بود. در پی تأسیس بیمارستان‌های نظامی، یک بیمارستان ملی هم برای شهروندان غیر نظامی بومی تأسیس شد. معمارها و باستانشناسها با خود طرح‌های از طب، الاقصر و کرنک آوردند. در ژوئیه سال 1799، انستیتو در باب گزارشی درباره لوح روزتا که بعدها شامپولیون به کمک آنها خط هیروگلیف مصری را رمزگشایی کرد، به بحث نشست. این جلسه لحظه زایش علم مصر شناسی شد. ناپلئون شخصاً گروهی از دانشمندان را هدایت کرد تا بقایای کانال قدیمی سوئز را که بعدها نقشه‌ای از آن آماده کردند بررسی کنند. در سال 1832 سن سیمونی‌ها پروژه کانال سوئز را به دست گرفتند. پروژه‌ای که سرانجام توسط فردیناند دولسپس تحقق یافت. دستاوردهای انستیتوی مصر برای همیشه در اثر باشکوه توصیف مصر که بین سالهای 1809 تا 1828 به چاپ رسید جاودانه شدند. هدف اولیه ناپلئون این بود که پس از شروع تأسیس مستعمره جدید به اروپا بازگردد. شرایط فرانسه و اروپا چنان بی ثبات بود که امکان داشت بحرانی سیاسی یا نظامی یا هر دو به زودی شکل بگیرد. بحرانی که ناپلئون باید به هر قیمت در بسترش حضور می داشت. نبرد نیل شرایط را به کلی تغییر داده بود و هیچ خبری از اروپا به او نمی رسید. در 17 دسامبر او برای دیرکتوار نوشت که از ژوئیه هیچ قاصدی به او نرسیده بود. ترک‌ها در سوریه در چند نقطه قوایشان را متمرکز کردند. اگر بیابانی که گذر از آن 7 روز به درازا می کشد میان ما نبود، برای بحث و مذاکره با آنها راهی می شدم. ما منتظر دریافت اخبار از فرانسه و اروپا هستیم. این نیاز شدید روحی ماست. چون اگر شکوه ملی من مستلزم حضور ما در فرانسه باشد، هیچ چیز نمی تواند درد غیاب من را در وطن تسکین دهد. اما او در 10 فوریه در نامش نوشت که یک فرانسوی با کشتی ونیزی به آنها رسیده است. از آنجا که اتریش هنوز وارد کارزار نشده بود، ناپلئون پیشنهاد پیشروی به سوریه را داد به این قصد که برای حمله به ترک ها پیش دستی کند. با استفاده از 2 ماه زمستان به مدد جنگ و مذاکره ترتیبی بدهم، که کل ساحل مدیترانه با ما رابطه حسنه پیدا کنند. اگر در خلال ماه مارس گزارش شهروند غیر نظامی عملاً تایید شود، فرانسه با پادشاهان در جنگ باشد، به وطن باز خواهم گشت. البته ناپلئون انگیزه دیگری هم داشت که اشاره‌ای به آن نکرد. افسردگی که در مواجهه با وضعیت ملال‌آور و نیز نکبت و فلاکت مصر در روحیه سربازان او پدید آمده بود، روحیه آنها را به کلی از بین برده بود و تلاش‌های ناپلئون برای ساخت کافتریاها و سرگرمی‌های اروپایی نیز هیچ افاقه‌ای نکرده بود. او فقط 13,000 مرد را با خود به سوریه برد. دوزه با 5,000 مرد به مصر اولیا رفت و 5,000 نیرو هم در قاهره باقی ماندند. این تصور که او در سوریه تقدیرش را گم کرد و اینکه این لشکرکشی مقدمه نافرجام در فتح شرق بود، نتیجه تخیلات ناپلئون در بازنگری آن دوره از زندگیش بود. دورانی که با تی به خاطر یادآوری می‌کرد که دوران حضورش در مصر زیباترین روزگار زندگیش بود، چون ایدئال‌ترین دوره بود. این حقیقت دارد که ناپلئون در ژانویه سال 1799 خطاب به تیپو صاحب میسوری نامه‌ای نوشت و در آن اعلام کرد او با سپاهی بیشمار و شکست ناپذیر به سواحل دریای سرخ رسیده. با دلی لبریز از آرزوی آزاد کردن شما از زیر یوغ آهنین انگلستان. اما ناپلئون هیچ وعده و وعیدی نداد و احتمالاً هدفش فقط این بود که هندی‌ها را به سرسختی و مقاومت بیشتر در برابر انگلیسی‌ها ترغیب کند. ناپلئون هر نیتی که داشته، چه پیشروی و تسخیر شرق و چه بازگشت به اروپا از راه قسطنطنیه، با پیروزی نلسون در نبرد نیل منصرف شده بود. روشن است که در آن زمان نبرد سوریه از نظر او مسئله کاملا فرعی و بی اهمیت بوده است. اگر اروپا سکوت اختیار کرده بود و ارسال نیروهای کمکی برای او میسر بود، قضیه فرق می کرد. در ژوئیه سال 1797، آرتور ولزلی، دوک آتی ولینگتون، طی نامه‌ای از هند در مورد احتمال خطرناک رخنه فرانسوی‌ها به هند به کشورش هشدار داده بود. تا وقتی که فرانسوی‌ها در موریتیوس مستقر هستند، بریتانیای کبیر نباید در هند احساس امنیت کند. آنها به اینجا خواهند آمد تا در سپاهیان شاهزادگان محلی خدمت کنند و همه فرانسوی‌ها در چنین شرایطی به یک اندازه خطرناکند. فرانسوی‌ها می‌توانند به سرعت سپاهیان بیشمارشان را با شیوه جدیدی که در اروپا اتخاذ کرده‌اند منظم کنند و برای گروه کوچک مردان جنگی که مجموع سپاهیان کمپانی را تشکیل می‌دهند هیچ چیز خطرناک‌تر از این نیست. اشغال یافا در حمله هفتم مارس سال 1799 با فرمان ناپلئون برای تیرباران 3000 اسیر مایه رسوایی شد. ناپلئون که در شرایط معمولی فرماندهی اخلاق‌گرا بود، این کار را بر حسب ضرورت نظامی انجام داد. او برای نگهداری از زندانی‌ها غذا و اسکورت کافی نداشت. باید اذعان کرد که قوانین جنگ در شرق با قوانین غرب فرق داشت. فرمانده یافا سرنماینده ناپلئون را که برای مذاکره صلح گسیل شده بود قطع کرد. یافا چنان سریع سقوط کرده بود که ناپلئون کار اشغال عکا را خیلی سهل و ساده تلقی کرد. حمله نخست بدون توپ‌های دژکوب با ناکامی مواجه و ناپلئون 2 ماه آنجا ماندگار شد. عواملی که باعث تغییر اوضاع در عکا شدند، سر سیدنی اسمیت و ناوگان جنگیش بودند که خط ارتباطی ناپلئون را در دریا قطع کردند و توانستند با توپخانه دریایی و کارشناسانی که دست بر قضا فلیپو دانشجوی مهاجر دوره افسری و هم دوره ناپلئون در دانشگاه نیز جزو آنها بود، پادگان منطقه را تقویت کنند. در طول این محاصره ناپلئون با شتاب به سمت جنوب رفت تا در برابر نیروهای ترکی که در جبل التور تجدید قوا می‌کردند به پیروزی قاطعانه دست یابد. تصمیم ترک محاصره عکا در 17 می پرستیژ ناپلئون را خدشه‌دار کرد، اما به لحاظ نظامی اهمیت چندانی نداشت. تسخیر عکا برای مردان او تلفاتی در پی داشت که برای ناپلئون کمرشکن بود و تا اونی که در شهر آغاز شده بود نیز برای مردان او از این هم مرگبارتر بود. در ماهای فصل تابستان ممکن بود از ترکیه و از راه دریا به مصر حمله شود. ضمناً ناپلئون از طرف دیرکتوار نیز گزارشاتی دریافت کرده بود که حاکی از اعلان جنگ روسیه و ترکیه به فرانسه بودند و نیز اینکه سپاهی روسی به ایتالیا هجوم آورده بود. وحشت از طاعون نیز به دشواری‌های عقب نشینی افزوده شد. ناپلئون بعدها به صدور فرمان تجویز مقادیر کشنده تریاک برای بیماران متهم شد. گویا حقیقت این است که ناپلئون برای قربانیانی که امکان منتقل کردنشان وجود نداشته، این شیوه قتل از سر ترحم را پیشنهاد کرده بوده است. اما وقتی پزشکانش با این کار مخالفت کرده بودند، او نیز پیشنهادش را پس گرفت. آنها نمی توانستند او را به بیرحمی متهم کنند، چون پیشاپیش سعی کرده بود با ملاقات از مبتلایان به طاعون و حتی لمس بدن آنها در بیمارستان وحشت حاصل از این بیماری را برطرف کند. این احتمال وجود دارد که سپاه ناپلئون هنگام بازگشت به قاهره به نصف تقلیل پیدا کرده باشد. ناپلئون در پایان ژوئن از دیرکتوار تقاضای 6000 نیروی تقویتی کرد. در غیر این صورت نیروی کارآمدش تا سال بعد به 12000 نفر تقلیل می‌یافت. ناپلئون در 15 ژوئیه همانطور که انتظارش را داشت شنید که تهاجم دریایی ترکیه آغاز شده است. ترک‌ها در خلیج ابوقیر پا به خشکی گذاشته بودند. ناپلئون ظرف 3 روز 10000 مرد را در اسکندریه گرد آورد و حمله کرد. تعداد ترک‌ها در برابر فرانسوی‌ها تقریباً 2-1 بود، اما تار و مار شدند و فرماندهشان نیز اسیر شد. در 2 اوت سر سیدنی اسمیت در جریان مذاکرات تبادل اسرا روزنامه‌های ژوئن سال 1799 را برای ناپلئون ارسال کرد. ناپلئون با مطالعه این روزنامه‌ها مطلع شد که ایتالیا از دست رفته و ژردن نیز در راین شکست خورده است. سپس عزم جزم کرد که به اروپا برگردد و دستور داد که در خفای کامل 2 ناو محافظ و 2 کشتی کوچکتر مهیا شوند. ناپلئون در 24 اوت به همراه گروهی از جنرال‌ها و دانشمندانش راهی سفر دریاییش شد. کولبر که سمت فرماندهی به او سپرده شده بود و ارتش تازه پس از رفتن ناپلئون از عزیمت او با خبر شدند. طبیعتاً ارتش به خاطر فرار و ترک خدمت ناپلئون از او متنفر شد. به خصوص کولبر از آن هم بیشتر از دست ناپلئون برآشفته بود. او به دوزه نوشت:
هیچ تردیدی نیست. بناپارت مدت‌ها پیش از عزیمتش این کشور را قربانی کرده بود. اما برای فرار پی فرصت می‌گشت و گریخت تا از پیامد فاجعه‌بار تسلیم این کشور شانه خالی کند.
این اظهار نظر در آن شرایط غیر منصفانه و نادرست بود. پنهان ماندن خبر عزیمت ناپلئون مسئله حیاتی بود. این کار بهترین و شاید تنها راه برای عبور از سد انگلیسی ها بود. ناپلئون در دستوراتش به کولبر می گوید:
رسیدن اسکادران ما از برست به تولان و اسکادران اسپانیایی من به کارتاخنا در باب امکان انتقال تفنگ ها، شمشیر ها، تپانچه ها و ساچمه هایی که من و شما فهرست کاملی از آنها داریم و نیز سربازان کافی برای جبران تلفات 2 نبرد هیچ شک و شبهی به جا نمی گذارد. حتما درک می کنید که مستعمره مصر برای فرانسه چه اهمیتی دارد.
ناپلئون به کولبر اختیار داد که اگر تا ماه می آینده هیچ کمکی دریافت نکرد و اگر تلفات ناشی از شیوع طاعون به حد وخیمی رسید، حتی به قیمت تخلیه مصر با ترک ها صلح کند. اما باید سعی کند مذاکرات را تا رسیدن به صلحی کلی و کامل به تعویق بیندازد. ناپلئون از تحرکات ناوگان حد زده بود که دیرکتوار سعی دارد با مصر ارتباط برقرار کند. او نمی دانست که دیرکتوار در برابر انتقادهای آتشین برای زمینگیر کردن گل سرسبد ارتش فرانسه در مصر تصمیم گرفته بود از مستعمره دست بکشد و آنجا را تخلیه کند. دریا سالار برویکس ناوگان برست را به تولون اعزام کرد، اما پیشتر نرفت و بیهوده به انتظار رسیدن متحدان اسپانیاییش نشست. اشاره ناپلئون به صلح کلی و کامل در نامه‌اش به کولبر نشان می‌دهد که او چشم‌انداز استراتژیک کشورش را درک کرده و حد زده بود. کلید حفظ مصر کسب موفقیت در اروپا بود و او بهترین کسی بود که می‌توانست ورق را در اروپا برگرداند. این نتیجه گیری استراتژی صحیح در آن شرایط بود و این مسئله ای بود که ناپلئون و دیرکتوار از همان آغاز اعزام نیرو به مصر در موردش به تفاهم رسیده بودند.
جنرالی که نسبت به شرافت نظامی و اطاعت از دستورات واکنش‌های سنتی و معمولی داشت، بدون شک در نبود دستورات مؤکد برای ترک محل استقرارش در جای خود باقی می‌ماند. اما روشن بود که ناپلئون مردی نیست که اجازه دهد این گونه احساسات محرک کارهایش باشند. او در میان مه غلیظ عدم قطعیت و تردید و بیخبری مطلق دریافت که سرنوشت فرانسه و نیز زندگی حرفه‌ای خودش در خطر است. اگر هنوز زیاد دیر نشده بود، اگر اسیر رزمناوهای انگلستان نمی‌شد، لحظه‌ای که می‌توانست او را به نهایت قدرت یا زیر تیغ گیوتین سوق دهد نزدیک بود.